ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. میرحسین موسوی از بیمارستان به حصر خانگی بازگردانده شد. دو عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت شدند. برنامه‌های حمایتی سلامت فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از 15 اردیبهشت اجرا می‌شود. میرحسین موسوی یک روز پس از انتقال به بیمارستان ظهر روز چهارشنبه 10 اردیبهشت به حصر خانگی بازگردانده شد و با دختران خود ملاقات کرد. بر اساس گزارش سایت کلمه که اخبار میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز را منتشر می‌کند، آقای موسوی به دلیل وضعیت قلبیش تحت عمل آنژیو قرار گرفته ولی اقدامات بعدی پزشکی برای وی انجام نشد و او به زندان خانگی بازگردانده شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که دو عضو هیئت مدیره این اتحادیه یک روز قبل از روز جهانی کارگر اول ماه مه بازگشت شدند. بر اساس خبری که اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرده، جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی رئیس و عضو هیئت مدیره این اتحادیه روز چهارشنبه در منازل خود توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. این گزارش حاکی است که ماموران به خانه پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز مراجعه کردند و در منزل او را شکستند، اما موفق به بازداشت او نشدند. در پی آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از 15 اردیبهشت ماه، مراجعان به بیمارستان‌های تحت پوشش وزارت بهداشت تنها 10% هزینه خدمات تشخیصی و درمانی در حوزه بستری را پرداخت خواهند کرد که در این صورت 90% هزینه‌ها بر عهده دولت و بیمه‌ها خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت ضمن اعلام این خبر افزود برای روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر 20,000 نفر دولت 95% هزینه‌ها را پرداخت می‌کند و بیماران این بخش‌ها 5% هزینه‌ها را پرداخت خواهند کرد. به گفته این مقام وزارت بهداشت، از 15 اردیبهشت ماه زایمان طبیعی نیز در بیمارستان‌های تحت پوشش وزارت بهداشت رایگان انجام خواهد شد. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه‌های جهان سند، شهروند، رسالت و همچنین دیگر روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردند درباره ارزیابی سخنان آقای حسن روحانی که روز سه‌شنبه ایشون در دو سخنرانی و مصاحبه خودش بیان کرد. اولینش در سخنرانی گشایش نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بود و دیگری در سه‌شنبه شب در مصاحبه تلویزیونی آقای روحانی بیان شده. روزنامه جهان سند اشاره کرد که از تفاوت‌های آقای روحانی با آقای احمدی نژاد در این هست که آقای احمدی نژاد در سخنرانی‌های خودش یا در مصاحبه‌های تلویزیونی خودش مدام تأکید می‌کرد یا تهدید می‌کرد که بگم و از ناگفته‌هایی سخن می‌گفت یا به اونها اشاره می‌کرد و این تهدید ضمنی رو همیشه علیه جناح‌های مخالف و منتقد خودش بیان می‌کرد. اما آقای روحانی به نوشته روزنامه جهان سند طور دیگری حرف می‌زنه و ایشون میگه که اجازه بدین من نگم و بسیاری از مسائل مورد توجه مردم رو آقای روحانی حاضر نیست بیان کنه. روزنامه شرق هم آقای صادق زیبا کلام در یادداشتی با عنوان آنچه رئیس جمهور نگفت اشاره کرده که آقای روحانی یکی از نکاتی که یادش رفته در این روزها این هست که کسانی که به ایشون رأی دادن اغلبشون طبقه متوسط بودن و اونها کسانی هستن که مسائلی مثل حقوق بشر، حقوق شهروندی و آزادی‌های اجتماعی دست کم برای این طبقه مهم هست، ولی آقای روحانی در مصاحبه تلویزیونی خودش فراموش کرد که به این نکات اشاره بکنه. روزنامه شهروند هم رفته به سراغ شماری از چهره‌های سیاسی از طیف‌های مختلف و از قول اونها نظراتشون رو درباره اظهارات آقای روحانی پرسیده که اغلب چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان حمایت کردن از سخنان آقای روحانی، اما چهره‌های اصولگرا از جمله آقای اسماعیل کوثری و آقای سقای بیریا تاکید کردند که به هیچ وجه مصاحبه تلویزیونی آقای روحانی رو ندیدند.
روزنامه آفتاب یزد گزارشی درباره عدم صدور مجوز راهپیمایی برای روز کارگر منتشر کرده و شما از لابلای صفحات این روزنامه دلایلش رو برای ما پیدا کردید.
بله، روزنامه آفتاب یزد گزارش داده که به رغم تغییر دولت در ایران، اما باز هم برای کارگران و راهپیمایی اونها در روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت مجوزی صادر نشده. این روزنامه به سراغ مقام‌های مسئول رفته، از وزارت کشور معاون سیاسی و امنیتی وزارت کشور پرسیده که چرا مجوز صادر نشده. ایشون گفته ما این اختیارات رو به استانداری واگذار کردیم. روزنامه آفتاب یزد به سراغ استاندار تهران رفته، آقای هاشمی استاندار تهران گفته ما اختیار رو به فرمانداری واگذار کردیم و فرمانداری هم به روزنامه آفتاب یزد تأکید کرده که این تصمیم شورای تأمین هست و همچنین کمیسیون ماده 10 احزاب. آقای بخشایش اردستانی نماینده مجلس و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور هم به روزنامه آفتاب یزد گفته که در حال حاضر به صلاح نیست که کارگران اجازه پیدا کنند یک راهپیمایی بزرگ در تهران انجام بدن.
روزنامه آرمان از حضور گشت ارشاد در نمایشگاه بین المللی کتاب خبر داده. آقای رفیع‌زاده، گشت ارشاد در نمایشگاه کتاب چیکار میکنه؟
بله، روزنامه آرمان امروز گزارش داده که یک روز بعد از اون که آقای حسن روحانی در مراسم گشایش نمایشگاه کتاب گفت که صاحبان فرهنگ نیازی به ارشاد و گشت ارشاد ندارن، نیروی انتظامی ماموران و گشت‌های ارشاد خودش رو به همون نمایشگاه کتاب اعزام کرده، اینها اونجا مستقر شدن و به نوشته روزنامه آرمان به برخی از زنان و حتی مردان به خاطر پوشش اونها تذکر دادن. البته برخوردی نوشته شده که انجام نشده، اما تذکر از سوی ماموران نیروی انتظامی به مردم داده شده. این روزنامه اشاره کرده که آقای روحانی سال گذشته در آستانه انتخابات تاکید کرده بود که مخالف این برخورد هاست. وزیر کشور او آقای عبدالرضا رحمانی فضلی هم پیشتر اعلام کرده بود که باید این مسئله حجاب و عفاف به شکل فرهنگی و اجتماعی حل بشه و نه با برخورد نیروی انتظامی، اما در عمل نیروی انتظامی همون روند گذشته خودش رو ادامه میده.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. اما وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره تروریسم جهانی میگوید که حملات وابستگان به گروه القاعده در خاورمیانه و آفریقا در حال افزایش است و این تهدیدی برای آمریکا و متحدانش به شمار می‌رود. مشروح این گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت تروریسم در سال 2013 میلادی که روز چهارشنبه 10 اردیبهشت ماه منتشر شد، درباره گروه القاعده تصریح می‌کند که از بین رفتن هسته مرکزی رهبری این سازمان در پاکستان و افغانستان، روند تمرکز زدائی از این شبکه را شتاب بخشیده و در نتیجه گروه‌های تهاجمی‌تر و مستقل‌تری در این شبکه ظهور کردند که به ویژه در یمن، سوریه، عراق، شمال آفریقا و سومالی فعالند. این گزارش اضافه می‌کند که حتی ایمن از ظواهری رهبر القاعده که پس از کشته شدن اسامه بن لادن مسئولیت این گروه را بر عهده گرفت، برای حفظ نفوذ خود با دشواری‌هایی روبرو شده است. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که تهدیدهای تروریستی در سال 2013 میلادی به سرعت افزایش پیدا کرد و این وضعیت تهدیدی برای ایالات متحده، متحدان آمریکا و منافع این کشور محسوب می‌شود. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره ایران میگوید که تهران بر پشتیبانی از گروه‌های تروریستی همچنان پافشاری می‌کند و حضور خود را در آفریقا تقویت کرده و تلاش کرده تا برای جدایی طلبان یمن و بحرین اسلحه و مهمات قاچاق کند. در این زمینه خانم تینا کایدانوف، هماهنگ کننده امور مربوط به مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، بر نگرانی واشنگتن تاکید کرد.
The report makes clear that we still have concerns, deep concerns about Iran's use of proxies including Hezbollah.
او گفت این گزارش آشکارا بازگو کننده نگرانی‌های عمیق آمریکا در مورد استفاده دولت ایران از عوامل خارجی خود، از آن جمله حزب الله لبنان، در فعالیت‌های تروریستی و همینطور در پشتیبانی از رژیم بشار اسد در سوریه است. خانم کایدانوف افسود که در سال 2013 میلادی میزان پشتیبانی حکومت ایران از این گونه عوامل خارجی که به نمایندگی از جانب جمهوری اسلامی عمل می‌کنند همچنان از دل مشغولی‌های واشنگتن بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنگ داخلی در سوریه زمینه مساعدی برای جذب هزاران جنگجوی خارجی فراهم کرده که علیه رژیم بشار اسد می‌جنگند. این جنگجویان با استفاده از هرج و مرج و فقدان حکومت مرکزی در دمشق و همچنین دریافت منابع مالی از کشورهای سنی حاشیه خلیج فارس در حال فعالیت در سوریه هستند. با این حال بشار اسد برای مقابله با این گروه‌ها از نیروهای شیعه به ویژه گروه حزب الله لبنان که مورد حمایت مالی و لوجستیکی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند یاری گرفته است. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا به این نکته هم اشاره شده که بسیاری از دولت‌ها نگرانی شدیدی دارند که افراد با پیشینه افراطی‌گری و تجربه جنگی در بازگشت به کشورهای خود و یا در هر جای دیگری از جهان خود را متعهد به اقدامات تروریستی بدانند. در گزارش اضافه شده که این وضعیت موجب افزایش نگرانی درباره ایجاد نسل جدیدی از تروریست‌های جهانی شده که شبیه ورود افراطیون ستیزه‌جو به افغانستان در دهه 1980 میلادی است.
گزارشی بود از نادر صدیقی و حالا نوبت می‌رسد به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا که ما و دیگر شنوندگان را از نقطه نظرهای خود با خبر کردند. به امید آن که به زودی نظر شما شنونده عزیز را هم در این برنامه داشته باشیم.
با تبریک روز کارگر باید بگم که گول حرفهای عوام فریمانه خامنه‌ای را نخورید کارگران عزیز. اگر ایشان راست می‌گویند حداقل دستور برگزاری یک میتینگ آزاد را می‌دادند.
خواستم نظرم در مورد حقوق کارگر بگم، حقوق کارگر متعهد بگم که این دولت حقوق 608 تومن رو چی گرده. خواستم اینم واقعا انصافه که در سال حقوق به این پایینی. خواستم اینا همه چیز سر خامنه ایه که حقوق کارگر بالا نمیره و همینجور پایینه.
نظر چند تن از شنوندگان بود و دولت چین تحریم‌هایی را که روز گذشته علیه یکی از شهروندان آن کشور و شرکت‌های تجاری وابسته به او در ارتباط با برنامه موشکی ایران از طرف وزارت خزانه داری آمریکا اعلام شد محکوم کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین خواستار لغو این تحریم‌ها شده و گفته است این اقدام بر همکاری‌های دو کشور در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تأثیری منفی می‌گذارد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
پکن روز چهارشنبه 10 اردیبهشت ضمن هشدار به دولت آمریکا اعلام کرد که قاطعانه با تحریم‌های اخیر آن کشور علیه تاجر چینی که متهم به فروش قطعات موشک به ایران شده است مخالفت می‌کند. لی فنگ وی تاجر چینی پیش از این نیز در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشت، اما واشنگتن روز سه‌شنبه 8 شرکت مرتبط با او را که به شکل سوری زیر عنوان گروه شرکت سهامی بازرگانی و اقتصادی LIMMT فعالیت می‌کنند به این فهرست اضافه کرد. در این حال وزارت خزانه‌داری آمریکا جایزه 5 میلیون دلاری در قبال دریافت اطلاعاتی که به دستگیری یا محکومیت لی فنگ وی منجر شود تعیین کرده است که مجموعه این مسائل اکنون اعتراض پکن را به دنبال داشته است. خبرگزاری رویترز گفته‌های ژینگ گانگ سخنگوی وزارت خارجه چین را بازتاب داده که به آمریکا هشدار می‌دهد چنین تصمیمی بر همکاری‌های دو جانبه پکن و واشنگتن در رابطه با منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تأثیر منفی می‌گذارد. ژینگ گانگ گفته است چین قاطعانه با استفاده ایالات متحده از قوانین داخلی خود برای تحریم‌های یک جانبه علیه اشخاص و شرکت‌های چینی مخالفت می‌کند. به گفته این مقام وزارت خارجه چین، پکن توجه ویژه‌ای به مسئله نظارت بر اجرای قوانین منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای دارد و به شدت با هر حرکتی که به نقض این قوانین بیانجامد مخالفت می‌کند. وی همچنین گفته است چین از آمریکا می‌خواهد اقدامات اشتباه خود در تحریم اشخاص و شرکت‌های چینی را متوقف کند و به مسیر درست که همان همکاری در رابطه با منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است بازگردد. لی فنگ وی نخستین بار در سال 2009 میلادی به فروش برخی قطعات ممنوع به ایران متهم شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا او و شرکت تجاریش را از فعالیت در خاک آن کشور منع کرد، اما اکنون تحریم‌های جدید آمریکا به محدودیت بیشتر توان تجاری لی فنگ وی در سراسر جهان منجر می‌شود.
گزارشی بود از جمشید زند. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420221122112. تکرار می‌کنم 00420221122112. در هر ساعت شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.